أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. دو مسئله مهم در خلال این آیات اشاره شد. یکی مسئله رضا و کراهت نفسانی است نسبت به حسنات و سیئات، یکی هم مسئله تولی و تبری است. درباره رضا، اگر کسی گناهی کرد و به اون گناه راضی شد و از اون گناه خوشحال بود یا نسبت به اون گناه خوشش آمد، از در فقهی دوتا گناه نکرده است، ولی از در کلامی به دو گناه مرتکب شد. از در فقهی چنین انسانی به دو عقاب معاقب نیست، دو تا حرام مرتکب نشد، وگرنه لازمش آن است که انسان هر معصیتی را که می کند دو تا عقاب ببیند، چون هر معصیتی را با رضا انجام می دهد و اگر راضی به اون کار نباشد که دست به اون کار نمی زند. پس با رضای گناه که گناه می کند دوتا گناه فقهی نیست، ولی چون از در مسائل کلامی راجب خصوصیات نفسانی هم مطرح است، این شخص گذشته از اینکه در مقام عمل تجری کرده، در مقام اوصاف نفسانی هم حیثیت دین را حد کرده و جری شده، لذا از در مسائل کلامی گرفتار خبث سریره است. چون که در مسئله تجری گفتن اگر فعل متجری گناه نباشد، کشف از سوء سریره می کند که این سوء سریره مسئله کلامی است. این مطلب اول. این درباره کار خودش. اما درباره کار دیگران، رضای به گناه دیگران، خود همه این رضا گناه است، گناه فقهی است. زیرا اگر چنونچه دیگری دارد گناه میکند، بر انسان واجب است به عنوان امر معروف و نهی از منکر جلوی گناه او را بگیرد. و نهی از منکر درجاتی دارد. ضعیفترین درجهش همون انزجار قلبی است که نهی منکر قلبی است. بعد زمیمه انزجار قلبی اعتراض لسانی است. بعد هم زمیمه انزجار قلبی و اعتراض لسانی حمایت دستی است، یعنی با اعضا و جواره از دین حمایت بکند و جلو و منکر را بگیرد. اگر کسی گناه کرد و دیگری راضی به اون گناه بود، این از نظر فقهی معصیت کرد، چون نهی از منکر بر او واجب است و نکرده است. ولی اگر از افق نهی از منکر بیرون باشد، کسی در یک کشوری گناه کرده است و این شخص به گناه او راضی است، بدون اینکه این رضای او در تحریک گناهکار، در تشجیع گناهکار، در تمهید مقدمات گناهکار نقشی داشته باشد، این رضای معصیت کلامی است، دیگه معصیت فقهی نیست، صرف رضای به گناه. چون در اینجا نه امر معروف واجب است نهی از منکر، چون از قلمرو به امر معروف نهی از منکر هم بیرون است و یک صرف وصف نفسانی است. البته از برای وصف نفسانی هم عقاب می شود در قیامت. یه وقت است که اون گناهی که دیگری انجام می دهد، اون گناه کفر است، نه تنها معصیت عادی، نه تنها دروغ می گوید یا غیبت می کند یا گران فروشی یا کم فروشی دارد مغبون می کند، این چنین نیست، بلکه کفر می ورزد. اگر کسی راضی به کفر دیگری باشد، این نه تنها از در اینکه نهی از منکر نکرده است معصیت کرد، چون این به یک امر اعتقادی برمی گردد، در حقیقت او کفر را می پسندد، لذا رضای به کفر جزء معاصی کبیره است و خودش کفر است. و از همین جاست که گفته شد به این که اگر کسی جریان شهادت سید الشهدا سلام الله علیه را بشنود و کار امویان را بپسندد او هم ملعون است و وقتی وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه ظهور میکند راضیان به کار امویان را هم به کیفرشون میرساند. از همین باب است، برای اینکه رضای به قتل معصوم در حد کفر است، چون که جنگ با معصوم در حد کفر است. از اون جهت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره هست امیر سلام الله علیه فرمود یا علی حرب که حربی سلم که سلمی، یعنی جنگ با تو به منزله جنگ با پیغمبر است. خب جنگ با پیغمبر کفر است، جنگ با امام معصوم هم کفر است. لذا محاربین امام معصوم علیه السلام کافرند و مخالفین اونها در مسائل عادی نه محاربین اینها فاسقند. این همون بیان لطیف محقق طوسی در متن تجدید بود که مرحوم علامه هم پذیرفت و شرح کرد که محارب و علی علیه السلام کفرتون و مخالفوه فسقه. اونایی که به جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن بر اساس حرب که حربی کافرند، اونایی که با حضرت جنگ نکردند ولی فرمان حضرت را اطاعت نکردند خب فاسقند، مثل کسی که فرمان پیغمبر را اطاعت نکند خب معصیت کرده است. پس رضای به معصیت با رضای به کفر فرق دارد، چون که رضای به معصیت خودش و رضای به معصیت دیگران هم فرق دارد. و اگر راضیان به قتل سید شهدا سلام الله علیه ملعونند و با ظهور وجود بارکسته ولی از ارواح نافدا اینا محدور و دمند، برای آن است که اینا به کفر راضی هستند. و در جریان قوم سمود هم بیانی از حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه است که اقوام و ملل را اون مسائل اعتقادی یک جا جمع می کند، انما یجمع القوم الرضا و سخط. بعد استدلال میکند، میفرماد به این که قوم سمود یک نفر را انتخاب کردن برای اغروپی کردن و کشتن ناقه صالح سلام الله علیه، ولی خداوند همه اونها را معذب کرده است. اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله و سقیاها فکذبوه فعقروها. خدا می‌فرماید همه این قوم اون ناقه را عقر کردن، در حالی که عاقر ناقه یک نفر بود. داد اذن بعث اشقاها. حضرت امیر سلام الله علیه طبق اون چی که در نهج البلاغه آمده است به همین آیه استدلال میکنن. بعد می‌فرمان که انما یجمع القوم الرضا و سخط، و عاقر ناقه سمود یک نفر بود و خداوند همه را محکوم کرد. در خطبه 201 نهج البلاغه این آمده است: ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط و انما اغر ناقه سمود رجل واحد اما فعمهم الله بالعذاب. خدا همه اینها را عذاب کرده است. لما عموه بالرضا، چون همه اونها راضی به کار این آغر بودن، چون همه اونها راضی بودن خدا اغر را و کشتن را به همه اونها اسناد داد. فقال سبحانه فاغروها فاصبحوا نادمین. خب در اونجا در حقیقت همه اونها توطئه کردند، به این کار رضا دادند، منتها یک نفر را مأمور اجرا کردند. برای اینکه دارد فکذبوه، یعنی همه این قوم صالح سلام الله علیه را تکذیب کردند، به تصمیم گرفتند برای عقر ناقه و یک نفر را مأمور اجرا کردند و او مصوبه این قوم را اجرا کرده است. البته کار کار همه است. فتعاطا فعقر، سرش این است که همه این قوم کذبوه. از این جهت فعل اون عاقر به همه اسناد داده شد. برخلاف آن است که انسان راضی باشد به فعل کسی که در یک گوشه عالم گناه میکند و رضای او هیچ نقشی هم ندارد در انجام کار او. البته در اونجا از در خصوص مسئله کلامی درگیر است. و اینکه نهی از منکر لسانن هم در قبال قلب و عمل واجب است و در رتبه اول و ضعیف نهی از منکر قلبی است، در کلمات قصار امیرالمؤمنین علیه السلام در شماره 374 کلمات قصار اون حضرت آمده است. فرمود فمنهم المنکر للمنکر بیده و لسانه و قلبه. و بعضی ها منکر را هم از راه دست، هم از راه زبان، هم از راه دل نفی میکنند. فذلک المستکبر لخصال الخیر و منهم المنکر بلسانه و قلبه و تارک بیده. بعضی هستند که قلبن و لسانن منکر را نفی میکنند ولی عملا کاری نمیکنند برای منکر جدایی. فرمود فذلک متمسکن به خصلتین من خصال الخیر و مزیع خصلتن. کسی که از در قلب و زبان منکر را نفی میکند ولی اقدام عملی ندارد، این با دو خصلت نهی از منکر را زنده کرده است و یک خصلت را ترک کرد. و مزیع خصلتن و منهم المنکر به قلبه و تارک به یده و لسانه. ضعیف‌تر از همه کسی است که منکر را از در قلب نفی می‌کند، یعنی انزجار قلبی دارد، از دل ناراضی است نسبت به اون کار زشت، ولی زبانی اعتراض نمی‌کند و اقدام عملی هم ندارد. فذلک الذی ضیع اشرف الخصلتین من الثلاث و تمسک بواحدتین. این شخص دو خصلت مهم و شریف را ترک کرده است که اعتراض زبانی و اقدام عملی باشد، اونا را ترک کرد، فقط انزجار قلبی را حفظ کرد. و منهم تارکن به انکار المنکره به لسانهی و قلبهی و یده فذلک میت الاحیا. بعضی هستند که هیچ مرتبه از مراتب نهی از منکر را عمل نمی کنند، نه اقدام عملی دارند برای نهی از منکر، نه اعتراض زبانی دارن و نه انزجار قلبی، قلبن هم منزجر نیستن. فذلک میت الاحیا، این یه مرده است در بین زنده ها. خب معلوم می شود که رضای به گناه دیگران در حقیقت مرده بودن است. اگر کسی راضی باشد به گناه دیگران، معلوم می شود که هیچ مرتبه از مراتب سگانی نهی از منکر را انجام نداد و این میت الاحیا است. این خلاصه بحث در مطلب اول که راجع به رضا و کراهت در باره گناهان است. مطلب دوم این است که تولی و تبری از ارکان فقه اسلامی است، فروع دین است. بر یک مسلمان واجب است نسبت به اولیای الهی تولی داشته باشد و نسبت به اعدای دین تبری. اونها که خارج از حوزه اسلامن یا کافر حربیان یا اهل کتابن که در حکم کافر حربیان، در این فضا تولی با اونها حرام است. دوست داشتن اونها، یاری کردن اونها، پذیرش سرپرستی اونها، پذیرش حکومت و قضای اونها همه محرم است. این مسئله اول نسبت به کافر حربی یا کسی که در حکم کافر حربی است، یعنی اهل کتاب هست و به شرایط ذمه هم در نیامده و در حال حرب مسلمین است. این دو گروه تولی اونها حرام و تبری از اونها واجب، خواه به جای مسلمین با اینها تولی داشته باشن که با مسلمان ها رابطه نداشته باشن، فقط با کفار رابطه داشته باشن، یا نه اینها که متولیانن هم با مسلمین تولی دارن هم با این کفار. البته اگر با مسلمین تولی نداشته باشن، فقط با کافران تولی داشته باشن، گناهانشون بیشتر است. و اگر هم با مسلمان تولی دارن هم با کافر گناه دارن، گناهشون کبیر است منتها کمتر. تولی کافر حربی و همچنین اهل کتابی که در حکم کافر حربی است حرام است و تبری اونها واجب. این هر دو معصیت است، چه با تولی مؤمنین باشد چه به جای تولی مؤمنین، چه اینکه هم رابطه ولایی با مؤمنین داشته باشند و هم رابطه ولایی با کفار، یا فقط با کفار رابطه حربی داشته باشند. اینکه آیات دارد لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، به اون فرد اهم و اشد اشاره شده است. وگرنه اگر چنون چه با کافران رابطه داشته باشن و با مسلمین هم رابطه داشته باشن باز معصیت کردن. منتها حالا آیات چون در سیاق بحث نفاق است و منافقین در حقیقت با کافران فقط تولی دارن به جای اینکه با مؤمنین تولی داشته باشن، آیه می فرماد لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. حالا اگر مع المؤمنین باشن باز حرام است. این چه نیست که من دون المؤمنین حرام باشد و مع المؤمنین حرام نباشد. اگر کسی تولی داشته باشد هم نسبت به مسلمان هم نسبت به کافر حربی، خب معصیت کرده است. تولیش نسبت به مسلمین واجب است، تولیش نسبت به کافران حربی و کسی که در حکم کافر حربی است حرام است. پس تولی کافر حربی و تولی اهل کتابی که در حکم کافر حربی است هر دو حرام است، خواه با تولی مسلمین باشد خواه بدون تولی. این چهار فرض که هر چهار صورتش حرام است، منتها اونجا که به جای مسلمین فقط با کافران تولی دارن حرمتش بیشتر است. و این آیاتی که این فواد من دون المؤمنین برای اینکه ناظر به منافقین است و منافقین فقط رابطه ولایش رو با کفار برقرار است. نه، نصرت، محبت اینا رو هم شامل می شود. ولای والیان، ولای قضایی، ولای نصرت و ولای محبت، این چهار قسمش در این روزا بحث می شود. هر چهار قسمش حرام است، منتها ولای والیان حرمتش بیشتر، ولای قاضیان حرمتش بیشتر، اما ولای نصرت و محبت و امثال ذلک حرام هست به اندازه ولای والی نیست که کسی اونها رو والی خود بپذیرد. هر چهار قسمش محرم است. خب این مال کسی که با کافر حربی یا اهل کتابی که به منزله کافر حربی است تولی دارد. اما اگر کسی کافر بود ولی کافر حربی هست، یعنی اهل کتاب نیست، کافر حربی به اصطلاح فقهی یعنی اهل کتاب نیست، ولی کاری هم با مسلمی ندارد، اعلان زندگی مسالمت آمیزی کرده است، این یک. یا اهل کتابی که کاری با مسلمین ندارن، یه زندگی مسالمت آمیز رو طلب میکنن، این دو. رابطه دولت اسلامی و ملت مسلمان با این دو گروه چگونه است از نظر تولی و تبری؟ از نظر تولی نسبت به عقاید اونها حرام است، نسبت به اخلاق اونها حرام است، نسبت به اعمال اونها که در مسیر عبادات نیستن کارهای محرم انجام میدن حرام است. اما رابطه انسانی نه اسلامی، رابطه انسانی و بین المللی مسلمین دولت اونها و ملت اونها با کافران، چه اهل کتاب باشن چه اهل کتاب نباشن، مادامی که یک زندگی مسالمت آمیزی رو پیشنهاد کردن واقعا و هیچ گونه توطئه‌ای نداشتن و ندارن و هیچ سوء سابقه ای نداشتن و سوء لاحقه ای ندارن، چنین رابطه ای را دین منع نکرده بلکه تشویق هم کرده. چون انسان یه زندگی انسانی با دیگر انسان ها دارد، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان. اون را در سوره مبارکه ممتحنه مشخص فرمود، فرمود عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. فرمود شما با کافران که کاری با شما ندارن دایی ندارید به هم بزنید، شاید یه وقتی اونها دوست شما بشن، شاید یه وقتی جذب بشن، شاید یه وقتی برگردن مسلمان بشن. از طرف شما هرگز اعلان انزجار نشود، اونها رو نرنجانید، بیمهری نکنید. اون که به مسائل اعتقادی و اخلاقی و معاصی عملی برمیگردد که سه مسئله از حکمش جدا، ولی در روابط انسانی نه اسلامی، در روابط انسانی اگر کسانی که اهل کتاب نیستن یا کسانی که اهل کتابن ولی یک زندگی مسالمت آمیز را با شما پیشنهاد دادن، شما بی خود اونها نرنجانید. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. او قدرت دارد که بالاخره اونها را هدایت کند. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. فرمود شما را ذات اقدس اله از اون کافرانی نهی میکند که سوء سابقه داشتن در کشتار شما، در قتل یا قتال شما شرکت داشتن و در تبعید شما شرکت داشتن، در تضعیف شما شرکت داشتن، تولی با اونها حرام است. اما کافرانی که هیچ گونه از این سوابق سوء را نداشتن و الانم در سر این سوابق سوء را نمیپرورانند، خدا شما را نهی نمی کند از کسانی که در قتل یا قتال دینی علیه شما شرکت نکردند در تبعید شما تلاش نکردن، خدا شما را نهی نمی کند که نسبت به اینها بر و قسط بکنید، بلکه تشویق می کند که شما نسبت به اینها قسط و عدل را رعایت بکنید. ان الله یحب المقسطین. خب پس زندگی اسلامی یه زندگی انزوایی نیست، یه زندگی آزادانه است که نه سلطه پذیر است نه سلطه گر. چرا باید نس نشده چنین چیزی؟ اون آیه ناسخ این نیست. لذا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا زنده بودن و یه وقت است که مأمور به جهاد ابتدایی حساب دیگری است. مادامی که مأمور به جهاد ابتدایی نشد اونها محارب نیستن، اگه مأمور شد و دعوت کرد اونها نظیر کسراهای ایران و قیصرهای روم اینها در برابر اسلام ایستادن، اون وقت دیگه محاربن در حقیقت، اون وقت است که دارن به قتال اقدام میکنن. اما اگر نه، چنین دعوتی هم نبود، چنین مأموریتی هم نبود، حالا یا در صدر اسلام است یا در ساقه اسلام، بر تقدیر خدا فرمود ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. تا اون وقت که حضرت ظهور بکند حساب دیگر دیان، چون خیلی از احکام با ظهور حضرت عوض می شود. بسیار خوب. بله، اون در حقیقت نص نشد، اون در حقیقت خود حد آیه به ثمر رسید. فرمود مادامی که کاری با شما ندارن، حالا اگر دین رفته اونجا اونا در قبال دین ایستادن، خب کار دارن دیگر. در چنین حالتی که دین رفته اونجا اونا علیه دین قیام کردند و نپذیرفتند، کار دارن با دین دیگر، قتال دینی دارن. چنین گروه البته محدور الدمند. اما مادامی که دین نرفته اونجا، مأموریت دین تا اونجا راه پیدا نکرد، اونها از عدل عمومی اسلام برخوردارن و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به همین روال تدوین شده است. لذا شما در قانون اساسی اصلا هیچ سخن از جزیه نمیبینید، برای اینکه اگر از غیر مسلمان ایران میخواستن جزیه بگیرن، فورا از مسلمانهای غیر ایران هم جزیه میگرفتن. حالا در این فضا دو گروه دیگر اگر در حوزه اسلامی زندگی کردن، که میشه مسئله سوم، کسانی که اهل کتاب نیستن یا کسانی که اهل کتابن و در حوزه اسلامی زندگی میکنن، مستأمنن نه جزیه میدن، مستأمنن. تا هر دو گروه اگر پناهنده سیاسی شدن، حالا یا دولت اسلامی اینها را پناه داد یا اول در این خاک و خون شریک بودن، چون گروهی مستأمنند و در امان دولت اسلامی هستند، خون و مال اینها محترم است. لذا فرمود که اگر از صف مشرکان یک کسی از شما امان خواست بیاید آیات الهی را بشنود، بو امان بدید در کمال سلامت بیاید و برود. و این احدون من المشرکین استجارک، جوار خواست، پناه خواست، فاجرهو، او را پناهنده کن، حتی یسمع کلام الله، تا آیات الهی را بشنود، ثم ابلغه مأمنه، نه این که او را در امان خدا رها بکنی بعد چهار نفر هم به دنبالش بفرستی یا بگی من محافظ تو نیستم برو در امان خدا، این چنین نیست. تو سالمن باید او را از مرز خارج کنی که بره به مرز خودش. این مشرک است، اهل کتاب نیست، این آمده بر تحقیق. حالا اگر یک غیر مسلمانی و غیر موحدی، کسی که اهل کتاب نیست، شنید ایران انقلاب شد و میخواد فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامی رو بررسی کند، دولت اسلامی هم بو امان داد، چنین کسی خون و مال و ارزش محترم است، این باید بیا تحقیقش رو بکند و دولت ایران هم موظف است سالمن او رو از مرز ایران ببرد، بدرقه کند، از اون به بعد دیگه در اختیار ایران نیست. و این احدون من المشتکین از تجارکه، از تو جوار خواست، پناهندگی خواست که بیاید بررسی دینی کند، نه جاسوسی، بیاد این کار را بکند، فاجرهو، او رو پناهنده کن، پناه بهش بده، حتی یسمع کلام الله. بعد خواست ایمان بیاورد، خواست نیاورد، نه اینکه حالا اگه ایمان نیاورد رو از بین ببر. ثم ابلغه مأمنه، اینها احکام بین المللی اسلام است، کاری با خصوصیت های اسلامی ندارد، کاری با انسانیت انسان دارد. به هر تقدیر، خب این مسئله سوم. پس یه وقت است که انسان با کافر حربی یا اهل کتابی که به ذمه در نیامده و در حال حرب ما مسلمین است تولی دارد، این حرام است و چهار فرض بر او زیاد شده که این حرام است. یه وقت است که نه، کافری است غیر اهل کتاب و یا کسی اهل کتاب است و خارج از حوزه اسلامی است و دولت اسلامی با او کاری ندارد، او هم با دولت اسلامی کار ندارد و اعلان زندگی مسالمت آمیز هم داده است. این دو فرض. سوم، مستأمنانی هستند که در پناه دولت اسلامی بسر برند. نه، اصلا حکم بین المللی اسلامه، موضوعا دو تاست. یعنی کسی که با شما کار ندارد با کار نداشته باشی. مشرکین مکه کار داشتن با شما، نه اینکه مستر رو مختار فرق میکنند، حکم اولی ثانوی فرق میکند، یا مقدرت داریم یا مقدرت نداریم فرق میکند. موضوعا فرق میکند، حکما هم فرق میکند. خب اگر در این فضا فرمود به اینکه شما مادامی که کسی با شما کار نداشته باشه کار بکنید، این میشه زندگی انسانی و دین میشود یه دین عالمی. اسلام میتواند در جهان هم زندگی بکند، رابطه تجاری داشته باشد، رابطه اقتصادی داشته باشد، اما زورپذیر نیست، نه مزاحم است نه زورپذیر. و اون روزی که در مکه یه همچه پیمان تند و سختی آمده است، برای اینکه اونها تحمیل میکردن اسلام هم نمیپذیرفت. کدوم توطئه از مشرکین حجاز برآمد که نکردن؟ این مرزهای توطئه اینها رو که پس از دیگری شمرد که به از یم کرو به کل لذین کفرو لیس بتوک او یقتروک او یخرجوک، یکی از این کار هاست دیگر، حالا یا تبعید یا تحت نظر به زندانی یا اعدام. اگر هیچ کدام از این جرائم رو اینها نداشتن، خواسته یه زندگی آزاد بین المللی داشته باشن، شما با اینها برخورد انسانی داشته باشید. حالا اگر چون که گروه مستأمن بودند، در پناه دولت اسلام بودند، اعم از آن که اهل کتاب باشند مثل یهود و نصارا یا اهل کتاب نباشند ولی در پناه دولت اسلامی، دولت اسلامی اینها پناه داده است، این گروه هم خون و مالشون محترم است. لذا می‌بینید دولت اسلامی در صدر اسلام هم چنین بود، به یهودیا کار می‌دادند، الان دولت اسلامی به یهودیا کار می‌دهد. این چی نیست که سخن در یهود و مسیحی باشد، سخن در مزاحم و غیر مزاحم است. اگر گروهی در پناه دولت اسلامی بودند و نظام را پذیرفتند و مزاحمتی برای نظام ایجاد نکردند، این رابطه انسانی را دین امضا می‌کند. البته اون رابطه ولایی در عقاید حرام است، رابطه ولایی در اخلاق حرام است، رابطه ولایی در اعمال محرم حرام است، می‌ماند رابطه انسانی. این روابط انسانی را قرآن امضا کرده است. در نوعی موارد هم برهان اقامه میکند، میفرماد به این که ما بهتون گفتیم اینها را بتانه قرار ندید، برای اینکه اینها را اگر به اندرونتون راه بدید اسرارتون را افشا میکنند. در سوره بارکه آل عمران قبلا گذشت، یعنی آیه 118 سوره آل عمران این چنین بود: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بتانه من دونکم. حالا که رابطه با غیر مسلمان دارید و مجازید، معناش این نیست که اونها را به اسرارتون آگاه بکنید، به اسرار نظامیتون، اقتصادیتون، فرهنگیتون به هیچ وجه مجاز نیستید اونها را به اسرارتون راه بدید. لا تتخذوا بتانتن من دونکم. این بتانه همون ولیجه است که در سوره مبارکه توبه از مؤمنین نفی کرده است که مؤمنین این کارو نمیکنن. آیه 16 سوره توبه این بود: فمود ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله بلا رسول ولا المؤمنين وليجا. ولوج یعنی دخول و ورود. فمود بیگانه را والج نکنید، داخل نکنید، جز بتانه و ولیجه خود قرار ندید. چرا؟ برهان آیه 118 سوره آل عمران است که لا يعلونكم خبالا یک و دو معنتم دو قد بعت البغضاء من افواههم سه و ما تخفی صدورهم اکبر چهار قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. این نظیر مسئله رمی جمره نیست که به طور تعبد فرمود شما جمره رم کنید. این مسائل سیاسی را باز میفهمد، فرمود ما آیات را، بینات را، احکام را برای شما دو تا چهار تا روشن کردیم. این همان است که یعلمهم الکتاب والحکمه. فرمود بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. و فرمود ها انتم اولائه توهبونه هم ولایوه بونه کن. شما دوست دارید ولی اونها که دوست شما نیستن. پس اگر دوستی اونها را در جانتون راه دادید، یک جانبه خود را باختید. ها انتم اولائه توهبونه هم اما ولایوه بونه کن. و تؤمنون بر کتاب کله و ازا لقوکم قالو آمننا و ازا خلاو عضو علیکم الانامل من القیز. وقتی تنها شدن، این انگشت خشم را به دندون میبرند. که چرا شما پیشرفت کردید، اینا باطنن این چنینن، اینا رو در درونتون راه ندید، اینا براهان عقلی است که قرآن کریم در این زمینه مشخص کرده. خب بعد هم هشدار داد تا بود این کار کار منافقان است و منافقین در درک اسفل من النار قرار دارن. گاهی ذات اقدس اله عذابی را به عنوان سخت‌ترین عذاب ذکر میکنه، گاهی میگوید من چنون عذابی بکنم که هرگز غیر اینها را چنین عذاب نمیکنه. گاهی میفرماید خداوند در قیامت یک عذابی دارد که هیچ کس مثل خدا عذاب نمیکنه. اما درباره منافقین بر اثر آلودگی متراکم اینها فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. خب اسفلش اشد و عذابن است. فیومئذین لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. در اون روز معلوم می شود که هیچ کس مثل خدا نمیتواند عذاب بکند، چون هر کس در هر جایی غیر از قیامت عذاب بشود ولو به سوخت و سوز تدریجی، این از دو راه خود را مستخلص میبیند. یکی این که میگه روزی میرسد که حق روشن میشود، این یک، و این خیال هم در او هست که یک عده بیاین انتقام بگیرند. دو، در قیامت هر دو راه بسته است، چون در قیامت معلوم میشود این شخص بر باطل محض بود و احدی هم نیست که بیاید انتقام بگیرد. حق بودن عذاب خدا مشخص، عذاب روح سوز و درون سوز و بیرون سوز هم که تتل و علال افعیدین هم مشخص، استحقاق این شخص برای عذاب هم مشخص، تهی بودن دست او از انتقام گیری هم مشخص. لذا هرگز کسی در مثل قیامت نمیتواند کسی را عذاب بکنه. حالا در دنیا اگر بدترین آتش را افروختن و کسی را در آتش گداختن، این بالاخره با اون دوراه خود را آرام میکنه، میگه یه روزی بالاخره حق ظاهر میشود، یه روزی عده انتقام میگیره، اما این دوراه اونجا بسته است. درباره اواخر سوره مبارکه مائده، اونا که لجبازی کردن، همه معجزات را از مسیح سلام الله علیه دیدن، بعد گفتن یه مائدی از آسمون باید بیاید که مثلا عید بر ما بشد، عیسی مسیح به خدا عرض کرد، خدا فرمود من این کار را میکنم، اما در برابر این لجبازی مصائف اینها، اگه اینها باز کفر فرزیدن اونها را عذاب میکنم، لا اعذبه احد من العالمین، هیچ کس را اینچنین عذاب نمیکنه، برای که اینا دارن نبوت و معجزه را به استهزا میگرن. هر چه خواستن آوردی، از احیای موتا، ابراء اکمه و ابرز، از اخبار به ذخایر منزلیشون، همه اینها را کردی. حالا اینا میخوان از آسمون هم یه سفره مائده خاصی برای اینا بیاد. حالا اگر آوردیم بازم دین را به استهزا گرفتن، در این فضا اونها را طوری عذاب بکنم که لا اعذبه احدا من العالمین، هیچ کسی را من چنین عذاب نمیکنم. آیه 115 سوره مائده این است که قال الله اینی منزله علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین والحمد لله رب العالمین.